بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند از شفاعت و زیارتون حضرت بهرمند کنی و مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بده از صلوات ختم کنی
اللهم صل على محمد وآل محمد
در این قسمت ترجمه خطبه قدیریه به این نکته میرسیم که از نظر این خطبه بسیار قابل توجه و قابل اهمیت است و آن لعن و نفرین و بغض و کینه و براءت جدی از دشمنان ولایت که حضرت در عبارتهای مختلفی این نکته را توصف داده و خودش به صراحت ابراز فرموده است. این یکی از ویژگی های شیعه هست که در کنار حب به اهل بیت علیهم السلام به ولایت بغض عمیق هم به دشمنان ولایت دارد. اصلا طبع قضیه این هست. در امور دیگر هم اگر دقت کنیم هیچ انسان در امور حیاتی زندگی خودش این وضعیت رو دارد. مثلا وقتی ما سر سفره آب میخوریم این یک وضعیت متعارف دارد، اما یه وقت هست که در بیابان داغ در زیر آتش آفتاب ساعتها از شدت گرما به یک وضعیت سختی، کراهتی، نفرتی از آن فضای خشکیده، از اون فضای داغ به سطوح آمده این، اونگاه آن آب، آن شربت خنک یه حساب دیگری دارد، مثل اون وضعیت قبلی نیست که در یک حالت نفرت از شدت جروای سوزان قرار گرفته باشیم. یک میوه ای را که یک وقت در شرایط عادی میخوریم، یک وقت از یک مریضی رنج میبریم و به شدت از اون وضعیت مریضی به نفرت خاصی قرار گرفتیم، اونگاه و میوه را که میخوریم که سلامتی ما در آن هست یه حساب دیگری دارد. این طبع قضیه است اصلا، که در بعضی زیارات هم به ما یاد داده اند تا انسان اون وضعیت نفرت، وضعیت کراهت و بغض از محرومیت حق رو نداشته باشد و احساس نکند، اونگاه عشق به حق، اون حرارت عادی در وضع عادی که دارد، اون عشق رو نخواهد داشت و اون اشتهای به حق را که از آن بتواند حق را با همه وجود جذب کند و هضم کند و با اون عشق بورزد نخواهد داشت. این یک امر طبیعی است، یک مسئله تعصب گروهی و حزبی و مذهبی و اینها نیست، طبع امر این طور هست. انسان عاشق حقه، اما هرچه تلخی باطل رو بفهمد اونگاه این عشق رنج و تربیت و خاصیت دیگری خواهد داشت. در زیارت عاشورا هم میبینیم اول لعن میکنیم بعد سلام میگیم. اصلا هرچه انسان در تربیت نفس قرار میگیرد، چشم گوشش باز میشود، از خواب غفلت بیدار میشود، میفهمه که دشمنان اهل بیت علیهم السلام چه جنایت بزرگی کرده اند. هرچه گناه میکند، هرچه زمینه های تربیت رو در خود سخت احساس میکند، هرچه مشکلات در راه تربیت او رو فشار میآورد، بیشتر این کینه، این خشم بر علیه دشمنان اهل بیت علیهم السلام ایجاد میشود. قرار بر این نبود که ما بعد از 30-40 سال یه توفیقی پیدا بکنیم تا یک زمینه تربیتی پیدا بشود، پس از این که عمری این فطرت نورانی رو خاموش کردیم و داغون کردیم، تازه از نو شروع که میخوام چه کار کنیم. بنابراین بود که در این عالم فطرت انسان که آمد، با اون فطرت پاک به حرکت پاک وارد بشود، این مراحل عالم رو سیر کند و برسد به اون مرحله حقیقی تکاملی خودش. لذا اصل بر این بود، اونگاه که میبیند چیها به خاطر هوا و هوس چند روزه دنیا این مصیبت ها را، این محرومیت ها را به بشر آوردند و الان ما در چریفدار هستیم، این نفرت عمیق‌تر می شود. هر چه به مشکلات زندگی برخورد می کند، هر چه می فهمد که اینها اثرات وضعی گناه های اوست از روی ناآگاهی عمری در زندگی برایش خودش پیش آورده، منشه اینها رو متوسط می شود، به نفرت، یه نفرت باطنی و طبع قضیه است اصلا. اونگاه جریه چی می کند به مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، عشقی که می ورزد یه عشق دیگری خواهد شد. اون وقت کلمات اهل بیت علیهم السلام را میخواند، میبیند که این کلمات مثل مادری که البته نمیشه گفت مثل این، تقریبا شبیه این، یک بچه‌ای ببیند که مادرش با بدترین وضع مظلومیت، گرفتاری، مشکلات در لابلای اون سختی ها به یاد این فرزندش بوده و از روی مهر مادری سه امکاناتی را برایش ذخیره کرده، آماده کرده، تو فکر این بوده در اون وضعیتی که در سخت‌ترین شرایط خودش احتیاط به سرپرستی داشت. این خاطرات و یادگاری هایی که از محبت های مادر به دستش میرسد، هر سه بهره اونها رو بیشتر میبرد، بیشتر این چینه برای اون دشمنان مادرش اون رو از دستش گرفتند و عشق به اون مادر شدت پیدا میکند. اگر کسی کلمات اهل بیت علیهم السلام را با دید عمیق و عملی و تربیتی بخواند، اونها رو عمل بکند، برکات حیات بخش اون که در وجودش جلوه می کند و ظهور می کند، اونگاه مصیبت های اونها و محبت های اونها در اون لابلای سختی ها، در لای زندان ها، در لای شکنجه ها، در فشار خفگان ها یک حال هوای دیگری به این پیرو به حضرت می دهد. البته ناگفته نماند که داشتن چینه و بغض بر باطل، اون غیر اعمال کردن این چینه در جامعه هست، اینا دو مقوله جداگانه هستند. به این معنا نیست که کسی به بهانه این که من چینه و اهل بیت، دشمنان اهل بیت اسلام دارم، بس به هر سلیقه بخواهم این چینه رو اعمال بکنم، یه موضوع دیگری است. اون که عاشق اهل بیت علیهم السلام شد و این چینه مطابق روش‌هایی که خودشون فرمودند اون چینه در جامعه بر دشمنان ایشان علیه السلام اعمال باید بشود، نه به روش سلیقه ای خودش. اون دیگر غضب مقدس نمیشه، اون یه غضب و چینه حیوانی میشود، سلیقه ای میشود، نفسانی میشود. ای بسا بر اساس جاه طلبی، خودنمایی، مقدس معاوی بشود، چون دیگه اون با سلیقه شخصی اعمال می شود به بهانه این که من چینه اهل بیت علیهم السلام را می خواهم بر دشمنانش وارد کنم. این دو مقوله نباید بهم خلط بشه. ما بحثمون فعلا در وجود بغض و نفرت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، دشمنان ولایت، یا بفرمایید کلن به باطل، بس ما در این زمین است از خطبه قدیریه، نه نحوه اعمال آن. و اتفاقا نحوه اعمال آن را خود خطبه در جلسات گذشته اشاره‌ای کردیم که حضرت با همه اون قدرتش با اینکه اونها در همون مجلس حضور داشتند، حضرت می‌فرماید من کرامت نفس اجازه نمی‌دهد من الان بشناسانم که ناچی هستم و چیست. ما خودسر نباید به بهانه این چه می‌خواهیم اظهار مثلا ارادت به اهل بیت علیهم السلام بکنیم، یه کارهای سلیقه‌ای بکنیم. اگر راستی عاشق حضرت هستیم، باید در روش اعمال هم دقت کنیم و ببینیم خودشون چه جور فرمودند. اونا چینه‌هاشون چینه‌های شخصی نبوده، اونها خشمشون در راستای تربیت تا اون دشمنانشون بوده. روش روش تربیتی است. داشتن بغض یه چیزی است، بغض حیوانی نیست، از قبیل بغضها و نفرتهای ما نیست. اون یک بغضی است که ناشی از طبیعت حق و باطل ایجاد می شود. حالا ببینیم حضرت چقدر صریح این لعن و نفرین و بغض و چینه و براءت رو در فرمایشاتش در خطبه به عبارتهای گوناگون فرموده است. می فرماید ملعونون من خالفهو. پس ما نباید افراط و تفریط بکنیم، نه آنطور که سلیقه اعمال بغض و کینه بکنیم به دشمن، نه اینطور تفریطی بگیم نه آقا لعن نفرین چرا، اونا هم بالاخره یک انسان هستن، بیچاره هم چی هستن، اونا هم چی. یه عاطفه های بی خودیه و میشه گفت انحرافی، نه عاطفه نیست. اینها حق بشر، حقوق بشر نیست، اینها ضد حقوق بشره. انسان اگر وقتی برای باطل میدان بدهد، باطل را سرکوب نکند، این عین ضد بشره. لعن، نفرین، خشم، جنج در برخورد با حفظ حق که در مرحله مناسب خودش، این عین حق حفظ ناموس ارزش بشری است. آقا لعن نجید، آقا این حرفا رو نزنید. کلام وقتی حضرت خودش این لفظ رو به صراحت تکرار میکنه، چطور ما بگیم که نه آقا ملعون من خالفه او. الا و انه لا یبغض علیا الا شقی. اصلا کسی که بغض علی الاسلام را در نمیگیره تو دلش مگر یه آدم شقی، که شقی و معانی خودش که در خودش بحث شده بزرگان فرمودند. در عبارت دیگری می فرماید معاشر الناس انه امام من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته. خداوند هرگز نخواهد بخشید، توبه اون رو قبول نخواهد کرد کسی که حق علی علیه السلام رو انکار بکند، هرگز او رو نخواهد بخشید. لن یغفر له، حتما علی الله ان یفعل ذلك بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. اینا کلام غلیظ حضرت در خطبه هست. کسی شک او رو انکار بکند، بر خدا حتم است، خدا بر خودش لازم دانسته چون این کسی رو عذاب کند، اونم چه عذابی؟ عذاب نکرا، یک عذاب دردناکی. اونم نه یک مدت محدود، همیشه، ابد الآباد، دهر الدهور. محدود زمانی هم ندارد. فحذر و انتو خالفو، پس بترسید که مخالفت او بکنید. فتصلو نارن و قود و هنناس و الهجاره و عدت الکافرین. اگر به سون خطای گرفتار شوید، گرفتار آتشی خواهید شد که آتشگیره های آن انسانها و سنجها هستند که به کافران وعده داده شده. در یک باز قسمت دیگر این خطبه می فرماید ملعونون، باز تأکید می فرماید ملعونون، به عبارت دیگر مغضوبون، مغضوبون من رد علی قولی هذا ولم یوافقه. این توصیفه هایی که درباره علی علیه السلام کردن، ملعون هست، ملعون هست، مغضوب هست، مغضوب هست، کسی که این فضائل را در حق علی رد بکنه. الا ان جبرئیل خبرنی عن الله تعالی بذلک و یقول من آتا علیا ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. این دیگه حضرت لعنه نمی کنه، خدا خودش لعنه می کند. هر کسی تولی از علی علیه السلام نکند و او دشمنی کند، خبر داد جبرئیل به من از طرف خدا که خدا فرمود بر او لعنت من باشد و بر او غضب من باشد. در یک باز قسمت دیگر همین خطبه می فرماید اللهم وال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. در جای دیگر می فرماید بعد از چند عبارت اللهم وال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله و لعن من انکره و غضب الا من جهد حقه. نه اینکه دشمن علی الاسلام باشد، حق او را انکار بکند. این حق به این آشکاری و وضوح را نبیند. غضب خدا بر او باشد، لعن خدا بر او باشد که او را انکار کرده. در یک جای دیگر می فرماید معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامتهی فمن لم یعتم بهی و بمن یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامه و لعرض علی الله عز و جل. ای مردم، خداوند با او، به امامت او دین را کامل کرد. پس هر کس پیروی او نکند و به من یقوم و مقامه و من ولدی من صلبهی و پیروی فرزندانی را که از صلب او تا روز قیامت هستند و جانشینان اونها پشت سرم هستند از فرزندان من، اینها را پیروی نکند. این آیه قرآن رو استناد می کند، این سری آیه قرآنه مشمول این آیه هستند. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ و فی النار هم فیها هم خالدون. آنها تمامی اعمالشان، هر چه کردن، کار خوب مثل حسن، هر چه کار خوبی، همه اونها حد خواهد شد، همه اونها فرو خواهد ریخت، همه اونها بیهوده خواهد شد. هر کار خیری هم انجام بدهد، هر عبادت هم انجام بدهد، بیهوده است و هیچ و پوز. و نه فقط بیهوده است، این اعمال او فی النارم خالدون، اونها در آتش همیشگی هستند. و باز تأکید می‌فرماید، این سری خود آیه قرآن است، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون. حالا ما این آیات قرآن، این خطبه غدیر، این عبارت ها رو برای کسانی که سلیقه جدید درست میکنند، وقتی صحبت از لعن و نفرید از اهل بیت، دشمنان اهل بیت لازم باشد، خیلی دایه مهربانتر از مادر میشوند و نکنه که خدا نکرد یواش یواش این لعن و نفرینه ها و اون بغضه ها را به دشمنان اهل بیت علیهم السلام به طور سلیقه ای، چه اونها که افراطی سلیقه اعمال میکنند، بهانه دست دشمن میدهند، چه اینها که تفریطی میخواهند عمل بکنند و فکر جدیدی رو به خیال خودشون تولید بکنند، این خطبه ها و این آیات رو چه کار کنیم؟ این نص صریح قرآنه، میفرماد اعمالشون حبط میشود در دنیا، واقع هیچ ارزشی ندارد. شما میلیاردها میلیارد، به توان میلیاردها میلیارد، همین چه زر در صفر کردید یعنی چه دیگه؟ یه قانون نظام آفرینش دیگه، همین چه به صفر بخوره عدد هر چه درش میخواد باشه. این یک نفر برای شما یه احترام خاصی بکند، سلام و احترام اینا، بعد متوجه بشی که آقا این نیتش روی محبت نبود، روی یک نظر منفی بود، روی یک غرض شخصی خاصی بود، فوراً همین ها دیگر هیچ، یعنی مخصوص مسئله نیست. این اصلا نظام طبیعت در رابطه حق و باطل اینطوره. خب یه آقای مثلا اومده میگه آقا از اصفهان میام، اومدم مثلا زیارت شما، فرض فرمید شما یه احساسی دارید، همینشو گفت اومدم که مثلا فلان کار شخصی فلان رو مثلا تو رو میخواد آلت دست قرار بده، بلافاصله تمام اونها هیچ دیگه شد. یعنی امر واضحی است. خب همه کارهای خوب انجام داده، بعد معلوم شد که ضرب در منفی شد، ضرب در صفر شد، حبیتت همین ها میریزه دیگه. و نه تنها اینها میریزد، بلکه لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، حتی تخفیف در عذاب اونها هم نیست. خیلی از گناه هست که به بهانه های بخشیده می شود، اما برای اینها حتی تخفیفی بر عذاب اونها نیست. این سریع آیه قرآن فرماید و مهلت هم دیگه داده نمی شوند، ولا هم ینذرون. چنا موجوداتی هستند بسیار بسیار خطرناک، اینا تمام کارهای خوبشون هم در راستای اعمال اون نیات پلید خودشون هست. این عین نفاق هست. اینها به خاطر انسان و نجات انسان و خدمت به انسان و رعایت حق انسان اینها نیست، همه اینها وسیله هست که اون نیت پلید باطلشون رو بهش برسن. چون کسی که مخالف حق شد، این دیگر ما در عالم سه تا چیز نداریم، یا باطل یا حقه، یا تاریخ یا روشناییه، یا وجود یا عدمه، یا صحیح یا باطله، یا مثبت یا منفیه. و وقتی که جهت حرکت به طرف منفی شد، ولو در محور صدها کیلومتر در سمت مثبت هم باشد، اما جهت به سمت منفیه. ما نمیتونه بگیم به سوی مثبت، تکان میخورد به سوی منفیه، این ضریب منفی دارد. هر کار خوبی اعمالی باشد، چون ضریبش منفیه، بالاخره میافتد به عذاب، عذابی که دردناک و تخفیفی هم بر آن نیست. در قسمت دیگری باز میفرماید در خطبه: معاشر الناس، اون زمان حضرت نار فرموده، خطبه حیفش خیلی به مظلومیت مولا علیه السلام مظلوم واقع شده، فقط خلاصه شده که دو تا کلمه، عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا. خطبه به این عظمت، به این جهت‌دهی، خط‌دهی، مشخص کننده تمام وضعیت شیعه، مکتب شیعه، حکومت شیعه، حضرت اون زمان اینو فرموده توی خطبه. میفرماید: معاشر الناس، انه سیکون من بعدی ائمه یدعون الى النار و یوم القیامه لا ینصرون. این آیه قرآن رو استناد میکنه. در این حال میفرماید: بعد از من یک عده میآیند که آنها امامان، ائمه پیشوایان به سوی آتش هستند مردم را، و در روز قیامت هم یاری نخواهند شد. معاشر الناس، ان الله و انا بریان منهم، من، الله و من از آنها که مردم را رهبری به سوی آتش میکنند براعت میجویی، بری هستیم. معاشر الناس، انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار. باز استناد میکنه به آیه: ولبئس مثوى المتکبرین. خودشان، انصارشون، اتباعشون، اشیاءشون، پیروانشون، دنبالروهایشون در درک اسفل از آتش هستند، و چه بد جایگاهی است جایگاه متکبرین. در قسمت دیگر باز همین خطبه میفرماید: و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اغتصابا الا لعن الله الغاصبین المغتصبین. به زودی بعد از من این امامت نورانی مقدس الهی را برمیگردانند به صورت پادشاهی، در حالی که غصب کردند این مقام را، غصب میکنند و اون را تبدیل به روش پادشاهی، سلاطین، به روش حکومتداری سلاطین میکنند. خب اینا مطالبی است که شیعه، فهمیده های شیعه، عاشقان شیعه، آگاهان شیعه روی این کلمات خطبه حضرت حرکت می کنند، عمل به وظیفه می کنند. اینها رو یه مشکلی در نظام مقدس اسلامی آمد، عوامانه، غافلانه، فوراً بدون ارزیابی، بدون ریشه یابی به تحریک دشمن قضاوت‌های منفی نمی‌کنند. اینها مظلومیت بیشتر راه امامان علیهم السلام رو بیشتر احساس می‌کنند. به جای اینکه فریب دشمن را بخورند، بیدارتر می‌شوند. ببینن عجبا، تازه نوش پیکان به استخوان من میرسه، میفهمم که راه ائمه علیهم السلام چقدر مصیبت بار هست، چقدر گرفتار این تهمت ها، این فریبکاری ها، شیطنت ها در طول تاریخ هنوز هم دارد ادامه پیدا میکند. من یواش یواش در این مشکلات زندگی دارم بیشتر میفهمم، بیشتر حس میکنم، هرچه مشکلات را میبینم منشأ آنها را عمیق‌تر متوجه میشوم. این کلامیست که خط سیر حکومت را حضرت میفرماید به زودی آنها امامت را غصبی میکنند و آن را تبدیل به روش پادشاهان میکنند. الا لعن الله الغاصبین المعتصبین. در یک باز قسمت دیگری از همین خطبه می فرماید الا این اعداءهم هم السفهاء الغاوون اخوان الشیاطین. بدانید که اینها همان سفهایی هستند، فریب خوردگان، که برادران شیاطین هستند. پس ملاحظه می فرمایید حضرت با سه عبارتهایی تند و غلیظ، لعن و نفرین و براءت و خشم و عذاب و در بعضی جا به استناد آیات قرآن توصیه می دهد که شیعه یک بعدی نیست، فقط بگوید حب به اهل بیت علیهم السلام دارم. اگر احساس کرد که لااقل به اندازه حبش بغض و چینه به اهل دشمنان اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد، این در شیعه بودن ناقص و شاید نتوان گفت که شیعه باشد. مثل کسی که ادعا کند من تشنه ام، اما آثار تشنگی و حرکت به سوی تشنگی در هیچ یک از حالات او دیده نمی شود، که نمی توان گفت که این تشنه باشد. سوال خیلی خوبی بود. اولا ما بحث صحابه نکردیم، چون مقام معظم رهبری حرام فرمودند، این باید دقت بشود. ما لفظی از صحابه اینجا نیاوردیم، ما دشمنان اهل بیت علیهم السلام عرض میکنیم، این باید دقت شود. دوم عرض کردیم که نحوه ابراز دشمنی به اهل بیت، دشمنان اهل بیت علیهم السلام، یه مقوله جداگانه است که نباید خلط بشود بر اصل چینه و دشمنی به دشمنان اهل بیت علیهم السلام. این یه مقوله دیگری است که موضوع بحث ما نبوده. با سوالاتی در این باره باشه خدمت عزیزان هستیم. تشکر میکنیم عزیزانی که سوال خاصی به ذهنشون برسه بفرمایند تا بیشتر استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی فت میکنیم. برای سلامتی و تعظیم ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صلواتی قطع میکنه. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین صلواتی قطع میکنیم. در حق پدر و مادر، اساتید و هر کسی که به هر نحوی در طول تاریخ حقی در گردن ما، در هدایت ما به عشق اهل بیت علیه السلام داشته و روح حضرت آیت الله سعادت پرور صلواتی قطع میکنیم. این سوال رو عزیزمون تشبیارن حضوری انشالله بحث میکنیم، چون دیگه وقتی جلسه تمام شد بعد انشالله رفتارتون رو نجیدیم. السلام علیکم و رحمت الله.